بسم الله الرحمن الرحیم.
این که یکی از اسمهای قیامت بلای بزرگه، اینو کی تعبیر میکنه؟ خدا. اون وقت بعد بلای بزرگ که میگه، باز یه صفت بزرگتر هم براش توصیف میاره، تامه با تای معلق یعنی بلای بزرگ، اتامه با الف لام یعنی بلای بزرگ خیلی مخصوص، اتامت الکبرا یعنی بلای بزرگ بزرگتری که دیگه تصور بزرگتر از این برای شما نیست. من خدا میگم بزرگه. فعضا جاعت تامت الکبرا، زمانی که بلای بزرگی که شما تصورشو ندارید آمد، که فرمودن که اینقدر گرفتاری قیامت بزرگ و سخته، تمام گرفتاری های دیگر و افکار دیگر رو تحت تاثیر قرار میده و تحت شعا قرار میده. تامت الکبراست. یکی از اسمای قیامت هست یوم الموعود، سوره بروج و یوم الموعود. یکی هست مشهود و شاهدن و مشهود، یعنی همه اونجا هستن، مورد شهادتن، مورد آگاهین، مورد گواهین، میدونن، میبینن. اینا اسماء قیامته. یکی از اسما هم هست واقعه، که اصلا سوره‌ای به نام واقعه هست. روایات زیادی داریم که شبها سوره واقعه رو بخونید، به خاطر اینکه آدم شب افکارش جمع میشه، وقتی با آیات قیامت آشنا بشه صبح که پا میشه با یک آمادگی دیگری برای ذخیره عالم قیامتش آماده میشه. اذا وقعت الواقعه. خب ما میشه اونجا یه جوری باشه که با دیگران باشیم؟ نه، فابریک اونجا تنها رفتنه. ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرتن. اصلا اونجا قانونش اینه که آدم تنها باشه. چجوری تنها باشه؟ کسی که نمرش 20 با کسی که نمرش 19.99 درجهشون کلاسشون با هم فرق داره، لذا جدا هستن. لقد جئتمونا فرادا، شما تنها پیش ما اومدید. کما خلقناکم اول مرتین، اولم شما رو تنها آفریدیم، از اول تنها بودید، بعدم برمیگرد به تنها. بله، اگر در گذرگاه دنیا برای خودتون همراه تهیه کرده باشید، که اینا رو یه قسمتش رو در تجسم عالم برزخ گفتیم، یه قسمتش هم در تجسم عالم قیامت خواهیم گفت، شما رفیق راه دارید، دوستانی دارید که همراه شما هستن، و الا کسی همراه ما نیست. لقد خلقنا جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم. اونی که کسب کردید ما به شما داده بودیم، مال داشتید، اولاد داشتید، تعلقات داشتید، ریاستی داشتید، کبکبه‌ای داشتید، کارت ویزیت چاپ کرده بودی، دو رنگ، خیلی شیک، با نوشته های طلایی، این مدیر عامل، این مدیر کل، این نمیدونم چی کار است، 50 نمیدونم مقام داره، همه اینا رو ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم. اونا رو همت باید بندازید، تنها بیایید با یه کفن. مستحبم هست که ارزون قیمت‌ترین باشه. مثلا اما روایتی که دیشب عرض کرده بودم و مونده بود، اگر اجازه بفرمایید با یک صلوات ما دیشب یک روایتی رو در ارتباط با حالت محشر برای دوستانمون خوندیم و اون روایت نصفه موند. تتمه اون روایت رو من برای شما میخونم، نوشتش رو آوردم، اگر رسیدیم حالا یه به اصطلاح حدیث دیگری هم، امروزا روزای حدیثه، امیدوارم که فضای جان ما برای توبه و برای تغییر و برای خونه تکونی آمادگی کامل داشته باشه انشاءالله. یه صلوات دیگه بفرمایید. فرمودن که خواهش میکنم که روایت رو دوباره بخونید، حالا مختصری، چون به اصطلاح ما بنامون بر تکرار نیست، مختصری رو خیلی سریع عرض میکنم. براء ابن عازب، روایت در بهار الانوار جلد هفتم که الان من همراه هم دارم، صفحه 89 در جلد هفتم، صفحه 89، براء ابن عازب میگه معاذ ابن جبل نشسته بود نزدیک رسول خدا در منزل ابو ایوب انصاری معروف. معاذ گفت یا رسول الله، این آیه رو برای من توضیح بفرمایید. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، روزی که در صور دمیده میشه در صحرای قیامت، این صور سوم یا دوم بنابر تعبیراتی، و شما گروه گروه میایید. یا بعد حضرت وقت این سوال کرد، فرمودن که یا ما سألت ان عظیم من الامر، از مطلب خیلی مهمی سوال کردی. بعد حضرت سرشون انداختم پایین، ثم ارسل عینیه، سرشون انداختم پایین از شدت ناراحتی، شایدم نمیخواستن به حضار نگاه کنن. حضرت فرمودن ما این که داره فتعتون افواجا، عجیب، این روایت کسی را فروگذار نکرده، هیچ گروهی رو. این که فرموده افواجا گروه گروه، امت من در 10 گروه محشور میشن در روز قیامت. امت من در 10 صف و 10 گروه محشور میشن که خدا اونا را از بقیه مسلمان ها جدا کرده و صورتهاشون رو تغییر داده. بعضی از یه گروه به صورت میمون، یه گروه به صورت خوک، یه گروه پاهاشون به آسمان است، سرشون به زمین، روی صورت کشون کشون میبرنشون. یه گروه کورن، پا پیش میدارن پا پس میدارن. یه گروه گنگن، هیچی نمیفهمن. یه گروه زبانهای خود را میجوند، از دهانشون چرک و خون بدبو بیرون میاد به گونه ای که دیگران را متعذی میکنه. یه گروه دست و پا بریده هستند، بر شاخه هایی از درخت آتش آویزانند. یه گروه بدبوتر از میده های افن متعفن هستند. یه گروه لباسی پوشیدن از مسهای آب شده مذاب گداخته که به پوستشون میچسبه. بعد فرمود اما اونایی که به صورت میمونن، نمام و سخنچینهای مردمن. اونایی که سخنچینی میکنن، از این به اون حرف میبرن، از اون به این حرف میبرن، اینا به صورت میمون مجسم میشون در صحرای محشر. اونایی که به صورت خوک و خنزیر هستن، و اهل السحت، اونایی که کسب حرام دارن، آلات حرام میفروشن، وسائل حرام خرید و فروش میکنن. اونایی که سرشون زمین است و صورتشون به صورت کشون کشون میبرن و پاشون در آسمانه، فآکلت ربا، رباخاران هستن. اینا یا نه یه روایت و دو روایت باشه، اینقدر تو روایات زیاده به مضامین مختلفه که معنا متواتره. اونایی که کورند، که تا اینجا دیشب خونده بودم، الجائرون فی الحکم، کسانی هستند که در قضاوت ظلم میکنن. دیشب عرض کردم که منظور از این فقط کسانی نیستن که لباس قضاوت پوشیدن و اسمشون قاضیه. اگر من تو خونه نشستم، یه کسی آمد از یه کسی شکایت کرد، حکم کردم، جمله ای رو شنیدم، حکم کردم، این جائر در حکم. اگر من بدون علم گفتم فلانی فلان گونه است، این جائر در حکم در روز قیامت، چون به کوری حکم کردم بدون اینکه بدانم، تجسم کار من در قیامت به صورت کوریست که هی جلو میره هی عقب میاد، راهش رو نمیشناسه. و صم البکم، کسانی که کرند و گنگ، المعجبون به اعمالهم، اونایی که حالت عجب دارن، ریا نه ها، عجب. وقتی میام تو خونه میگم که خوب حرف زدم، خوب خدمت میکنم، خوب استادی هستم، من پزشک خوبی هستم، خوب مردم خوب منو دوست دارن. معجبون به اعمالهم، اونایی که از خودشون خوششون میاد، از اعمالشون. دستور ما چیه؟ دستور ما اینه که هر چقدر عملمون زیاد بود، بدانیم که در مقابل ربوبیت حق تعالی به عنوان وظیفه عبودیت کاری نکردیم. بهتر از امام سجاد که نمیتونیم عبادت کنیم، بالاتر از نماز شب هم که عبادت نیست. امام سجاد چند صفحه، یه دعایی داره در صحیفه سجادیه، چند صفحه عذرخواهی میکنه از خدا برای نماز شباش. درس دیگه اینا که عجب نیاد. والذین یمزقون بألسنتهم، اونهایی که زبانهاشون رو میجوان، از دهنشون چرک میاد، لعاب دهنشون چرک و جراحته، همسایگانشون رو از بوی تعفن ناراحت میکنه، فل علما ول قضا الذين خالفت اقوالهم اعمالهم، اعمالهم اقوالهم، دانشمندان و قاضیانی که گفتارشون با کردارشون دوتاست. چون گفتیم و عمل نکردیم، پس اون زبانی را که به دروغ گفته باید بجوییم، و چون درون خرابه، از درون باید چرک و خون بیاد، همونایی که حرفای ما را میشنیدن متعذی بشن. فل علما والقضاة الذین خالفت اقوالهم اعمالهم اقوالهم. خب منظور از علما فقط ابا اما میان؟ نه، اونام هستن. فقط مثل ما روزه خونان؟ نه، اونام هستن. هر کسی که بداند میشه عالم، و بگوید اما عمل نکند، مشمول این قانونه. اینا امت پیغمبرم هستن ها، یهودی نیستن، نصارا نیستن، نمیدونم بیدین نیستن، لاوباری نیستن. تحشر من امتی عشرت و اصناف، از امت من 10 صنف محشور میشن. یه صلوات بفرمایید. و المقطعت ایدیهم و ارجلهم الذین، اونایی که دست و پاهاشون بریده شده، به شاخه‌هایی از درخت‌های نار و آتش آویزون شدن. الذین یؤذون الجیران، اونهایی که همسایگانشون رو اذیت میکنن. اینا کسانی هستن که خدا اونجا دست و پاشون رو قطع میکنه، یا یه جوری خونه رو درست میکنه که مشرف به اتاق همسایه است، یا صدای رادیو تلویزیونش رو یه جوری بلند میکنه که همسایه رو متعزی میکنه، یا ماشینش رو جلوی پل همسایه، ایناست دیگه، یا ماشینش رو جلوی پل همسایه میگذاره، یا در برخورد همسایه موجب آزار او میشه. روایتی دیدم در کافی که یک بار این روایت رو خوندم، نمیدونم یکی دو سال پیش، مضمونش رو عرض میکنم. در روایات ما نسبت به همسایه خیلی سفارش شده، خیلی، البته همسایه کف، همسایه منزل، همسایه مدرسه، همسایه دانشگاه، همش همسایه است. خیلی نیکی به همسایه سفارش شده. به امام علیه السلام عرض کرد که نیکی به همسایه چیست؟ فرمود نیکی به همسایه این نیست که تو او را آزار ندهی. نیکی به همسایه اینه که در مقابل آزار همسایه صبر و تحمل کنی. تو کتاب کافی، کتاب الاشرح، نیکی به همسایه این است که در مقابل آزار همسایه صبر و تحمل کنین. کتاب الاشرح از کتاب شریف کافی. و المسلبون على جزوع من نار، کسانی که دار زده می شوند به شاخه های درخت آتش. فسعات و بناس الى سلطان، کسانی هستند که سعایت می کنند مردم و پیش کسی که بر اینها فرماندهی داره. حالا سلطان اصلا پادشاه نیست، ممکنه شهردار هم بهش سلطان گفته بشه، ممکنه مدیر یه مدرسه هم بهش سلطان گفته میشه. اونایی که سعایت میکنن، بدگویی میکنن از مردم پیش کسی که قدرت داره، سلطنت داره، اینا رو در روز قیامت بر شاخه ها دار میزنن. والمسلبون با ساد، به صلیب کشیده میشن در روز قیامت بر شاخه هایی از درخت آتش. خب اونایی که بوی بد دارن بدتر از جیفه، اونا کیه هستن؟ والذین هم اشد نتنا من الجیف، الذین یتمتعون بالشهوات واللذات و یمنعون حق الله فی اموالهم. دوباره میخونم. کسانی که در روز قیامت بدبوتر از میته هستند، فالذین یتمتعون بالشهوات واللذات، کسانی هستند که در شهوت و لذت دنیا غرقند، و یمنعون حق الله فی اموالهم، حق خدا را در اموال خودشون نمیدن. اینا کسانی هستن که بدبوان، افنن. منظور از این حق الله چیه؟ خمس و زکات حتما، نخیر. مطلق حق واجب مستحب، انفاق مالی مطلق حق داره خدا، خدا برای بندگانش حق استحباب، حق تبرع، حق انفاق، واجبات که هیچی. امام علیه السلام می فرماد که کسانی که زکات مالشون رو نمیدن که اونا که از اسلام خارجن. اینایی که در بعضی از آیات قرآن صحبت میشه و یمنعون الماعون، در سوره ماعون، کسانی هستن که به همسایگانشون، به فامیلاشون نمیرسن. همش به فکر این هستیم که حالا در شمالم یه ویلا، خواهرت ازش خبر داری؟ خودت خونت 1000 متری، الحمدلله تو بهترین جای شمرون، خواهرت با 5 تا بچه تو کجا آباد مستأجر یه اتاق. همچین چیزی هم تو میشناسی؟ مکرر میخوان آدرس بده. برادرت، عموت، داییت، برخی از افراد هستن که در شرایطی زندگی میکنن بسیار عالی، پدر مادرش در شرایط بسیار سخت. یه کولر اگه برای منزل پدر مادرش بخره راحت میشه. اینا بدبو نیستن در روز قیامت؟ یعنی ما البته این حرف روشن فکری که همه باید مساوی باشن برخلاف ناموس آفرینشه، اینو نمیگم، اونه که دین گفته. یعنی این درسته که برای سالی 10 روز آدم چقدر پول بده در شمال، چقدر دکوربندی کنه، نمیدونم گچبری کنه، کجا چی کارا بکنه، ویلا داشته باشه، اما ارهام نزدیکش در بدترین شرایط پول پیش نداشته باشم دوتا اتاق اجاره کنم با قیمتهای امروز. این درسته؟ این درسته که انسان برای پسر و دخترش در بهترین سالون ها و نمیدونم هتل ها جشن بگیره، بریز بپاش بکنه اما به بقیه هم برسه؟ بعد خواهرزاده و برادرزاده و نمیدونم فامیلای نزدیک و دوستان نزدیکش برای این که میخواد یه مجلس کوچولو برگزار کنه با پولای امروز 100 تومن 200 تومن نداشته باشه؟ این درسته؟ اینا بدبو هم. اینا کسانی هستن که انتن اشد و نتنم منالجیز. این درسته که یه دونه مجلس عقد پسر تو که با دست تو انجام میشه هیئتم میری چند میلیون پولش بشه، اون یکی جوان مدتا عقد کرده نمیتونه 500 تومن تهیه کنه توی کجا آباد کجا یه دونه اتاق اجاره کنه؟ این درسته؟ خب در روز قیامت ما باید جیفه باشیم. این صحیحه که ما بهترین و گرونترین قالیچه های دیگه تو قیمت های امروز چند میلیونی رو هم بندازیم برای سال یه دفعه که یه مهمونی داریم، مبلمون هر 2 سال یه دفعه عوض کنیم که آپ تو دیت باشه، امروزی امروز باشه، گرونترین مبلا رو که از چند میلیون میگذره با مخلفاتش، برای اینکه این میز میزی که باید روش یه گلدون گذاشته بشه، اون یکی میز باید روش یه آباژور باشه، اون آباژور باید یه چینی قدیمی چک باشه، اون وقت نزدیکترین دوستانمون و همسایگانمون، اصلا کسی رو نمیگم، اون کسی که تو دفترمون 15 سال هست برای ما تایپ میکنه، برای ما میره بانک، تمام چکامون و سفتهامون دستشه، یه موتورگازی نداشته باشه تو نباید برش یه ماشین تهیه کنی مثلا، که از اینا خیلی زیاد داریم. خیلی هستیم آقایان الحمدلله، کسانی که اینجا هستن خیلی همون، لااقل 20%مون، 20%تون کسانی هستن که خدا امکاناتی داده. وقت وقتی که میگیم که آقا فلانی یه کسیست که یه کارمند معمولیه، زنش در حال وضع حمله، رفته بیمارستان، بهش گفتن 50,000 تومن بریز به حساب، نداشته 50,000 تومن، مجبور شده زنشو نبره، چه مشکلات پیش اومده؟ شما که میتونی از بهمن ماه وضع چه خبره، وضع بازار چه جوریه، دارم میسوزم، خیلی مشکلات دارم. بعد یهو توی الان مثلا مرداده، توی شهریور با آدم خبر میدن که یه تقی به توقی خورده 200 میلیون مجبور شده چک نقد بکشه که اون 200 میلیاردشو نجات بده. ایناست کار ما و پیغمبر اینا رو پیش بینی کرده و در روز قیامت اینا هستن که بهترین کسانی هستن. یه نمونه دیگه هم بگم. این درسته که ما بچه‌مون در مدرسه پلوی بچه دیگه میشینه که هر دو یه معلم دارن، هر دو تو یه کلاس میشینن، اتفاقا این بچه هم درسش بهتر از اون، استعدادش بهتر از اون. این بچه شهریه دادن مدرسه رو نداشته باشه. لذات مدرسه خوب یا اونی که دلخواهش هست قبول نشه. بعد تو برای بچه‌ای که اول راهنماییه یه کامپیوتر بخری با تمام مخلفاتش 2 میلیون تومان، یه میز کامپیوتر بخری 250,000 تومان، این درسته؟ خب اگر آدم اینجوری بود، اینا کسانی هستن که حق خدا را در اموال خودشون رعایت نکردن. بیچاره ایم و بدبختیم ما اگر اینجوری فکر کنیم، بگیم که چرا مردم وقتی کار دارن اول در خونه ما رو میزنن، وقتی مردم گرفتاری دارن اول چرا به ما میگن، چرا تلفن به ما میکنن. بگی نیست. بعد تو راه بین تهران و شمال با ماشین 60 میلیونی سال 94، چون 96ش که خیلی گرونتره، یهو میری تای دره، میگن 3 ماه در حال کما. نتیجهش اینه دیگه، این نتیجه دنیایشه، در آخرتش هم اینجوریه. والذین هم اشد نتنا من الجیف فالذین یتمتعون بالشهوات واللذات و یمنعون حق الله فی اموالهم، حق خدا رو در اموالشون من میکنن. آقا تو این پولایی که خدا بهت داده عرضه شخصی خودت نیست، این مال استعداد شخصی خودت نیست، این مال آقای خودت نیست، اینا مال فردی خدا خواسته، خدا امتحان کرده بهش، بهت امکانات داده. اگر بهت مراجعه میکنن واقعا هم نمیتونی کمک بکنی، با روی خوش برگردون، با برخورد خوب بهش جواب بده. خدا اینا رو به تو داده که تو رو امتحان بکنه. بلا خیلی از ماها که یه امکاناتی داریم قیافمون نسبت به اونایی که امکانات ندارن دوزارم نمیاد، استعدادش هم نداریم، معمولا هم دیپلم ردی هست. چی میگیم ما؟ پس که ما میخوایم بیدار بشیم. کار اساسی، خدمت اساسی، حق خدا رو در اموالمون اگر رعایت کنیم درست میشه. من یقین دارم همین متدینینی که امروز در سرتاسر تهران تو جلسات پیغمبر و امام حسن مصطفی علیه السلام هستن، اگر واجبات حقوقشون رو درست خرج کنن مشکلات به حداقل میرسه، یقین دارم. ولی میره سهم امام هم که میخواد بره سهم امام رو به یه کسی میده که یه سرقفلی دیگه براش بشه. از سهم امام واجبش به عنوان سرقفلی برای یه استفاده کلون دیگه ای که 6 تا گرین کارت بگیره یه چیزی دیگه قلم بعد یه جای دیگه بیاره، از اون استفاده میکن. بابا این کنارت هستن کسانی؟ زکاتش هم که میخواد بده فقط دنبال شهرته، اما یه جوری کار کنه که مشکل برطرف کنه نیست. ببخشین در این روز عزای پیغمبر اکرم، حدیث پیغمبر اکرمه، آدم وقتی با مشکلات زیاد برخورد میکنه، یه نکته دیگه هم عرض بکنم و رد بشم. آدم با خانواده های برخورد میکنه، دخترانی دارن، خواستگارهایی دارن، چون جهازی نداره خواستگار رو رد میکنه. اگر من و تو مطلع بشیم و کاری بتونیم انجام بدیم و ندادیم، اون وقتی یه وقتی به یه آقای مراجعه کردم، من یه مشکلی کسی داشت دستم این بار، گفت میشه وجوه داد؟ گفتم بله، اون طرف یه کسی که میشه وجوه هم بهش داد. گفت چقدر مشکل داره؟ اون زمان یادم نیست، 1 میلیون 2 میلیون. گفت اتفاقا همین حدود من بدهکارم. گفتم یه چهارمشو تو بده. بعد از چند بار تلفن گفت مارم بنویسید 50,000 تومان. بابا تو که بدهکاری، چرا آبرومند کمک نمی کنی؟ بعد یه مرتبه یه مشکلات پیش میاد، یه تصادف. در اون تصادف یه سپر ماشینش اونجوری که من شنیدم نمیدونم 1 میلیون خورده ای. اینجوری میشه دیگه؟ نتیجهش اینه دیگه. اگر حقوق خدا را بدیم این مشکلات کمتر میشه. خانواده هایی هستن دخترها رو، خواستگارها رو برمیگردونن به خاطر اینکه جهازی ندارم بدن. و همه کس که راه نمیفته دستشو باز کنه از شما گدایی کنه. خانواده هایی هستن که وقتی انسان یه جور غیر مستقیم میخواد کمک بکنه، باید 10 تا پلیتیک بزنه که آبرومند بشه. اینا رو باید رسید آقایون. و اینا حق خداست. آخریش والذین یلبسون الجباب، کسانی که مثل گداخته آب شده رو میپوشن به عنوان لباس و پوست به پوستشون میچسبه. فاهل التجبر والخیلا، اینا که خودشونو میگیرن، اینا که بالا بالا خودشونو میبینن، اینهایی که تکبر دارن، اینایی که مقام خودشون رو دوتا کلمه یاد گرفتن یا یه ماشین عوض کردن یا 4 تا خیابون بالا پایین رفتن. چرا اینجوری هستیم؟ یا رسول الله، یا رسول الله، ما اگه بخوایم خودمونو با این حدیث شما تطبیق کنیم، هر 10 تاش با نوعمون با من تطبیق میکن. ولی چه کنیم، امروز به پناه شما آمدیم یا رسول الله. نه به پناه شما که به پناه جوجه شما امام حسن مجتبی هم آمدیم. یا رسول الله، همه این بدی هایی که گفتی من دارم، اما امروز به توبه آمدم. ولو انهم ظلموا جاءوک، ولو انهم ظلموا جاءوک فاستغفر الله وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللَّهُ تَوَّابَ الرَّحِيمَ. ای رسول خدا، به جان اونی که بارها لباتو گذاشتی رو لباش و بوسیدی، یا رسول الله، به اون سینه ای که بارها گفتی بوی بهشت می شنوم، امروز برای ما استغفار کن یا رسول الله. نمی دونم سال دیگه هستیم یا نه، نمی دونیم فردا هستیم یا نه. ای رسول خدا، دیگه به کی قسمت بدم که استغفار کنی برای ما؟ یا رسول، کیو زیاد دوست داری یا رسول الله؟ از مردا کیو دوست داری؟ از زنها کیو دوست داری؟ از دختر کوچولوها کیو دوست داری؟ یا رسول الله، گزارش میدم دیگه چیکار کنم، جای شما خالی بود، یه جایی اسمش از خرابه شام. یا بقیت الله، شما یه گزارشگر بیارید اینجا که برای رسول خدا گزارش بده. باید این گزارشگر کسی باشه که شاهد همه جریانات بوده. اتفاقا همین چند روزه اومده مدینه. اسمش از زینب کبرا، خواهر ابی عبدالله. زینب از زمان شما بوده تا همه رو دونه دونه دیده، اومده به عنوان گزارش. السلام علیک یا جدا یا رسول الله، من کوچولو بودم، شما را هنوز داشت پدرم دفن و کفن می کرد، هنوز غسل کفنت خشک نشده بود، بابایی اومدن در خونم بود. بابایی در زدم، اول مامانم در وا نکرد، دوباره در زدم، رفت پشت در، لای در وا کرد، گفتم در وا کن، مادرم در وا نکرد، چنان با لگد به در کوبیدن، مادرم بین در و دیوار موند. یا جدا، یادم سینه مادرمو میبوسیدی، همی گفتی بوی بهش بیشه لبم، اون سینه یادته؟ میخ در و سینه فرو شد، مادرم بین در و دیوار بوند. اومدن پدرم و ریسمان به گردنش انداختن، به مسجد بردن، مادرم در اون حال دستاشو به کمر پدرم حلقه زد. یا رسول الله، خواستن مادرمو از پدرم جدا کنن. یه مرد بد قیافه و خشم بود، اسمش مغیره بود، یکی دیگه هم بود دستش شمشیر بود به نام قنفذ، اینقدر بر بازوی مادرم زدن مادرم افتاد جدا شد، پدرمو به مسجد بردن. یا جدا یا رسول الله، سالهایی نگذشت، پدرم برای فریضه صبح به به مسجد رفت. یا جدا من زینبم، تازه از کربلا اومدم، تازه از شام آمدم. پدرم رفت مسجد، موقعی که سرشو از سجده بلند کرد، فرق پدرمو شکافتن، گفت و رب الکعبه. یا جدا یا رسول الله، خیلی دردا دارم، خیلی خسرا دارم، زیاد ناراحت نشیا، منو ببخشینا، من دختر شمام، باید گزارشاتو دقیق خدمتتون بدم. بعد توی مجلسی بودم، اون جوجهی که شما خیلی دوستش داشتی، بوسه به صورتش میزدی، میگفتی حسنو خیلی دوست دارم، دیدم نشسته در مقابلش داشته، جدا رسول الله پارهای جگرش دوی دشت. یا جدا یا رسول الله، تا اینجا صبر کردم، برای این که برادرم حسین رو داشتم. هر وقت قصه میخوردم میرفتم سراغ حسینم رو میبوسیدم آروم میشدم. یا جدا یا رسول الله، لحظاتی بر من گذشت، حسینم رو از من جدا کردن. یه ساعتی بود خیلی خسته بودم، 6 برادرم هم از دست داده بودم، نشسته بودیم تو خیمه ها استراحت میکردیم. یه مرتبه یا جدا خیمه های ما را آتش زدن، ما از خیمه ها بدون مغلقه بیرون دویدیم، بعد برای تسلیت گفتیم ما را به جنازه های کشته هامون ببرن. یا جدا یا رسول الله، اومدم هرچی گشتم جنازه برادرم حسینو پیدا نکردم. میدونی چرا؟ بر اینکه سرش از تنش جدا کرده بودن.
یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین، به ظهور الحجه.